أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن كان الاتصاف كالأروز في عقلك فالمعقول بالثاني سفي، بما أروزه بعقل نرد تسم، في العين أو فيه اتصافه رسم. فالمنطقي الأول كالمعرف ثانيهما مصطلح دل فلسفی. خب بحثی رو که داشتیم در خصوص معقول ثانی بود و دو اصطلاحی رو که در این زمینه وجود داشته و سه بیت هم در اینجا در کلن مرحوم حکیم دارن. البته خب بحث معقول ثانی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه، شاید یه مقداری کم پرداخته شده بهش، لذا مرحوم طاهری در اینجا این نکته رو مورد اشاره قرار میده که بیشتر باید نسبت به این بحث بها داده میشد و توجه میشد. در این حال ما حالا اون مقداری رو که در عبارات هست اونها رو توضیح میدیم، لکه فرصتی بود شاید در آخر بحث اشارهی باشه. البته قطعا امروز نمیرسیم به این بحث. ایشون تعریف رو در خصوص معقول ثانی ذکر میکنه، معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، و خلاصه حرفی رو که در اینجا بیان فرمودن، معقول اول رو که البته مطلبی ندارن در اینجا ذکر نشده، معقول اول همون اولین چیزیست که آدم تعقل میکنه و تعقل میشه با حذف مشخصات و عوارض و مانند اینها، مثل مثلا انسانیت. خب با حذف مشخصات و عوارض انسان به عنوان یک امر معقول اولین چیزی که تعقل میشه انسان هست، یعنی شما اون وقتی که حذف بکنید این اولین معقول خواهد بود. بعد دیگه البته تحلیل که میشه، اون وقت محمولات دیگری ما ذکر میکنیم که اونها دیگه معقول اول نیست که به عنوان محمول قرار میگیرن، مثل مثلا الانسانو کلیون، الانسانو ذاتیون، الانسانو نوعون. الان شما مثلا از صورت که نوعیت رو که محمول برای انسان قرار میدید، این نوعیت معقول ثانیست، گرچه البته خب این یک سیری طی شده به این مرحله رسیده و معقول ثانی رو هم تعریف کردیم، ما لیس به اول، ممکنه معقول رابع باشه، ممکنه معقول خامس باشه و به همین صورت. در این زمینه هم خود مرحوم حکیم در حاشیه هم همین مثال رو توضیح میده، فإن النوعية مثلا معقول ثانی ما انه معقول رابع، فإن الانسان مثلا اذا حذف مشخصاته به نظر العقل، وقتی که مشخصاتش عوارضش حذف میشه، فهو المعقول الاول و عرضه الکلیه، و کلیت برش عارض میشه و هی المعقول الثانی. ثم اذا غاصه العقل الى افراده و رعاه و غیر خارج انها ترعه الذاتیه، اون وقت ذاتی بودن رو برش هم میکنیم، این هم میشه معقول ثانی و یه معقول ثالث، در حقیقت معقول ثالثه ولی بعد به اصطلاح معقول ثانیه. ثم اذا لاحظ حمله على الكثرة المتفقة الحقيقة اخذته النوعية و هي معقول رابع، و این مثل همون حیولای اولا و هیولای ثانیه رو میمونه. هیولای ثانیه یعنی چه؟ هیولای ثانیه یعنی اونی که مالایسه به اول. این بیانی رو که در حقیقت خوندیم روشن عبارت همین صفحه اول زیلش فإن النوعیه مثلا معقول ثانن همین پایین حاشیه است پاورقی هست فإن النوعیه مثلا معقول ثانن معنها توجه فرمودین؟ اونو بخونه تا آخر. البته من دیگه توضیحش هم دادم ولی حالا بخونیدم خوبه. خب ارزاد که معقول ثانی یعنی اون چی که اول نیست و البته ممکنه ثالث باشه رابع باشه خامس باشه به همین صورت نه. مثل هیولای ثانی مالای سر اول ممکنه هیولای ثالث باشه رابع باشه داریم دیگه مفصل هم داریم. هیولای اولا چیه؟ اونی که قوه محضه به اصطلاح حالای اختلافی هست در بین فلاسفه مشاق و اشراق و اینها در خصوص هستن هیولای اولا و این دیگه تو بیان مرحوم حکیم سرازی تو شعر نیامده. تو شعر اونجوری که آمده به تعریف معقول ثانیه منطقی و فلسفی میپردازد، یه مثالی هم میزند و بعدش هم یه توضیحاتی هم در شهر دارد و اینها یه مصادیقی را هم ذکر میکنه به عنوان معقول ثانیه فلسفی که نیاز به دقت بیشتری هست، مثل شیئیت و امکان مثلا که انشاءالله بحث میکنیم. امکان از معقولات ثانیه فلسفی هست، بحث میکنیم انشاءالله. در خصوص معقول اول چیز خاصی در نه شعر آمده و نه در متن آمده، به معقول ثانی میپردازه. معقول ثانی هم که عرض کردیم مالایسه به اول. حالا اگر این عروض اتصاف هر دو در ذهن باشه این میشه معقول ثانی منطقی. اگر عروض در ذهن باشه، اتصاف البته یه وقتی ممکنه در ذهن باشه گاهی هم ممکنه در خارج باشه، این میداره دقیق‌تر داریم میشیم بنسبت به حرف قبلی، این میشه معقول ثانی فلسفی. لذا معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی هست. عروض البته در ذهنه، چه در معقول ثانی فلسفی، در تعریفی که در معقول ثانی فلسفی یا به اصطلاح فلسفی هست، چه در تعریفی در معقول ثانی به اصطلاح فلسفی چی منطقی هست. مناطقی این تعریف رو ذکر میکنن. عروض هر دو در ذهنه، اما اتصاف در منطقی اون هم در ذهن است ولی در فلسفی ممکنه در ذهن باشه ممکنه در خارج باشه. حالا ما مثال خارج رو هم ارسایت که میزنیم و اینها کجا فهمیدیم مثال خارج، مثلا فرض بفهمید که امکان الانسان ممکنه، این عروض امکان به اصطلاح اصلاحی که انسان، این در ذهنه ولی این در حقیقت انسانی که در خارج متصف به صفت امکانه، یعنی سلب ضرورتین، هم سلب ضرورت از جانب موافق هم سلب ضرورت از جانب مخالف هست. پس در این صورت ارزاد که تعریفی که ما برای به اصطلاح فلسفی داریم در معقول ثانی، این تعریف ارزاد که اعم از منطقی خواهد بود. اینا پس در منطقی عروض اتصاف هر دو در ذهنه و در فلسفی عروض در ذهنه و اتصاف ممکنه در ذهن باشه ممکنه در خارج باشه. پس این اعم میشه به لحاظ تعریف میشه اعم. توجه فرمودید؟ خب این بحثی رو که ما در جلسه قبل تا یه حدی مورد اشاره قرار دادیم و عرض کردیم، حالا یه بخشی از اونها باید عباراتش تطبیق داده بشه، عباراتی رو که در اینجا باید مورد توجه قرار بدیم. حالا شعر رو شما ملاحظه بفرمایید. انکان الاتصاف کل عروض، این کان الاتصاف کل عروض فی عقل که، یعنی در ذهن تو باشه، در عقل و ذهن باشه، مراد از عقل در جهمون در ذهن باشه، این فالمعقول به ثانی صفی، اینو در حقیقت به معقول ثانی شما متصف بکنید. توجه فرمودین؟ خب این شعر رو خب خوبه که دقت داشته باشیم و با شعر آدم بتونه مطلب رو به دست بیاره تو اینها. پس امکان الاتصاف و کل عروض فی عقل که فالمعقول به ثانی صفی به ما عروضه به عقل نر تسم فی العین او فی اتصافه رسم، به اون چی که عروضش به عقلنا، یعنی فی عقلنا، به همین صورت که دارم معنا میکنم، به اون چی که عروضش در عقل ما به اصطلاح ارزد که نقش بسته مرتسم شده، فی العین او فی اتصافه در خارج یا در عقل متصف می شود، متصف می شود، در حقیقت این تعریف شده، اینطور تعریف شده که همون این به اصطلاح تعریف چی خواهد بود؟ تعریف معقول ثانیه فلسفی خواهد بود احسن، یعنی بنید معقول ثانی اینطور تعریف کردن به چیزی که عروضش در عقل باشد، اعم از این که اتصافش به این عنوان در عین باشد یا در عقل باشد، در عین باشد یا در عقل. به ما عروضه به عقل نرتسم فی العین او فی اتصافه رسم، یعنی اینطور تعریف شده، تعریف شده است. بله؟
چطور تفاوت
میگذارن
بین معقول منطقی و معقول ثانی فلسفی که هر دو در ذهن دوباره؟
نه، این تعریف اعمه، این اون رو هم شامل میشه. به این معنا هر معقول ثانی منطقی میتونه معقول ثانی فلسفی باشه، ولی هر معقول ثانی به اصطلاح فلسفی دیگه معقول ثانی منطقی نیست، مثل امکان، مثل شیئیت عامه، اینا معقول ثانی فلسفی هستن، در فلسفه بحث میشن ولی تو منطق بحث نمیشن، ولی نه اونها در اینجا هم بحث میشن، اونی که عروض اتصافش هر دو در ذهن باشه. این اعم اخص بودن در حقیقت مصادیق معقول ثانی رو در بر میگیرد. اینا توجه فرمودین؟ حالا بازم بیشتر بحث داریم، اینا بیشتر بحث میکنیم. به ما عروضه به عقلنا این فی عقلنا تسم فلعین او فی اتصافه رسم، این دور تعریف شده است. فالمنطقی الاول یعنی چه؟ یعنی اون تعریف اولی مربوط به اون معقول ثانی فلسفی هست، کل معرفی، مثل معرف حیوان و ناطق، همین جنس و فصل، اینا همه جز معقولات ثانی منطقی هستن. ثانیه ما یعنی اینی که در حقیقت اتصافش ممکنه در عین باشه و اتصافش ممکنه در ذهن باشه، این مصطلح فلسفی، به اصطلاح فلسفی هست. پس این میشه اعم از اون. ثانیه ما مصطلحون للفلسفی، ثانی اونها در حقیقت این اصطلاح فلسفی خواهد بود. حالا دیگه تو این کتاب ما دوباره این شعر رو رفتن تکرار کردن، فالمنطقی الاول دیگه تکرار، این دیگه اضافه هست در جن. پس این شعر الان تقریبا معناش روشن شد. متن هم تا این قسمت از عبارت رو ما خواندیم، هو متعلق به قول نصفی الیال للاطلاف انها تلحق و اذا کان الروی مکسورم و ساکن ایزن ملحقون به و ساکنم ملحق به اون مکسور میشه، لأنهو یحرک بالکس، برای اینکه این وقتی که به اصطلاح دو تا ساکن به هم دیگه برسن این حرکت به کس داده میشد. اینا در دو تا ساکن، حالا این دو ساکن از هم جدا باشن، اون کلمه قبل آخرش ساکن هست، بعدی هم ساکن هست، یا نه تو یک کلمه باشه، صفی مثلا، صف ف فا اونجا ساکن هست، یا هم که ساکنه اذا ادتر ساکنه اذا خرره خرره قبل کسری اینا نه ملحق به اون شده هست. حالا اونی که از این بیت به دست میاد چیه؟ باید عبارتش هم اون جلسه قبل میخوندیم دیگه، مثلا فرصت نشده بود. فخرج من البيت، پس اون چی که به دست میاد از بیت، از این بیتی رو که مورد اشاره بوده، این کان الاتصاف کل عروض فی عقل کفل معلوغ معقول به ثانی صفی، این در حقیقت این تعریف به دست میاد، تعریف معقول ثانی اینه. فخرج من البيت تعریف معقول ثانی انه العارض، عارضی که عروضه للمعروض و اتصاف المعروض به کلاهما فی العقل، هم عارض که عارض بر معروض میشه و هم اون که متصف به این میشود، هر دو در ذهن هستند. اینا عروض رو شما وقتی که فرق این دوتا به اینه که مثلا وقتی که محمول رو نسبت میسی با موضوع میشه عارض، مثلا الانسان و کلیون، کلی عارض بر انسان هست، خود انسان متصف به صفت کلیته. از اون طرف وقتی که بررسی میکنید، یعنی موضوع رو بررسی میکنید نسبت به این محمول، واژه اتصاف رو به کار میبرید، از این طرف واژه به اصطلاح عروض رو به کار میبرید، مثلا صدق حق، قضیه صادق هست و قضیه کاذب، از این طرف اگه باشه میشه صادق، از واقع وقتی که شما بسنجید به قضیه میشه مطابق، میشه حق. حاجی فهمیدین هر کدوم یه اصطلاحی داره. پس از این طرف وقتی که عارض بر اون میشه میشه عروض، اتصافش از اون طرف، لذا الانسان متصفون به صفت الکلیه، الانسانو متصفون به صفت الکلیه، متصف به صفت کلیت هست اینا و الی آخر به همسه. فخرج من البيت تعريف المعقول الثاني انه العارض الذي عروضه للمعروض واتصاف المعروض به كلاهما في العقل. الشعر هم همینو میگفت دیگه، واضحه ان شاء الله. ثم بعد الفراق عن بيان مفهوم المعقول الثاني باصطلاح المنطقي اشرنا الى رسمه باصطلاح الحكيم. بعد از اینکه ما به اصطلاح فراغ پیدا کردیم، فارغ شدیم از بیان، یعنی مرحوم حکیم سبزواری بعد از فراغت از بیان مفهوم معقول ثانی به اصطلاح فلسفی، اشرنا اشاره کردیم، خود حکیم میفرماید الی رسمه، اشاره کردیم به تعریف معقول ثانی به اصطلاح، بله به اصطلاح حکیم، به قولنا، این به ما، این اشاره به اون اصطلاح حکیم هست. در اینها بله دیگه، بله دیگه، فلسفی دیگه، بله دیگه. به ما متعلق به رسمه فی آخر البیت، آخر البیت رسمه ذکر نشده، این تعریف شده، رسمه تعریف شده به چی؟ به اون چی که عروضش در عقل ما ارتسام پیدا کرده، در عین یا در عقل متصف شده است. اینطوری یعنی اینطوری میشه دیگه، رسم به ما عروضه فی عقلنا، تعریف شده اون چی که عارض میشود اون در عقل ما، و ارتسام پیدا میکنه یعنی متصف میشه در عین یا در عقل، اتصاف شدنش، متصف شدنش، متصف میشد اینها. به ما متعلق به رسمه فی آخر البیت، ای رسمه ای زن، یعنی تعریف شده نیز به عارضی که، بله به عارضی که عروضش به عقل نا، عروضش در کجاست؟ در عقل ماست. اینم فی عقلنا متعلقون به قولنا ارتسمه، اون عروضی که عارض می شود در عقل ما، در عقل ما ارتسمه. بله بله همینطوریه، بله اینجوری میشه، یعنی رسمه به ما عروضه ارتسمه، نه اس میخوام اینطوری، رسمه به ما عروضه به عقلنا، بله آه نه اینجوری، اینجوری میشه، رسمه به ما عروضه ارتسمه به عقلنا، اینطوری میشه. بله خب ارتسمه سوا اون کان، حالا اتصافش، حالا این فرق نمیکنه که اتصافش فی العین باشد او فیه یا فی عقلنا باشد یا در ذهن باشد، اینها توجه فرمودی؟ اتصافه، این الاتصاف به بوده، یعنی اینطور شعر رو اگر شما میخواین در حقیقت به صورت متن در بیارید اینطوری میشه، رسمه، ببینید این دقت درسته یا نه، رسمه به ما عروضه ارتسمه به عقلنا فی العین، فی العین او فیه الاتصاف به، الاتصاف به این الاتصاف به شده اتصافه، این از باب چیه؟ فرماید فهو من باب حذف و ایصال، این از باب حذف، حذف و ایصال، حذف یعنی چه؟ یعنی حذف جار، اون جارش حذف میکنن بارو اینجا حذف کردن، بعد در حقیقت ایصال یعنی ایصال عامل به اون مجرور که بعد اونو میگن منصوب به نزع خافض، به اصطلاح توجه کردین که در نحو اونا رو میگن منصوب به نزع خافض به اصطلاح. خب این فهوه من باب الحذف ولیست، اینم که روشنه دیگه، کاملا دیگه عبارت فکر کنم روشن شده است در اینها، عبارت و ایشگاهی شعرها خب چیزه دیگه، واقعا سخت مطلب سخته، ما تو جلسه اشاره کردیم یه وقتی شما یه حرف احساسی رو میخواین به شعر در بیارید، یه وقتی یک حرف سنگین فلسفی رو میخواین به شعر در بیارید، مثل در گلشن راز دائما او پادشاه مطلق است و چی داره؟ در کمال عز خود مستغرق است، یک کتاب شد همین، اون مناظری که بین اسد احمد کربلایی بوده و مرحوم محقق کمپانی دیگه، بله کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین غربی کمپانی که ملقب فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه، یک کتاب شد همین نام نگاری ها، بعد اونم باید شرح بشه، اون نامه هایی که رد و بدل شده، مرحوم آقای تهرانی، علامه تهرانی اومده این رو شرحش کرده و توضیح داده دو اینا، یعنی گاهی اینطور شعر گاهی آدم رو اینطوری مثلا مشغول میکنه برای اینکه آدم یک شعر رو بفهمه اینقدر، ولی بعضی جاها نه خیلی راحت آدم میفهمه اشعار رو. فالمنطقیو یعنی المعقول ثانی، المنطقی هو الاول من الرسمین، ما دو تا رسم اینجا ارائه دادیم، یعنی دو تا تعریف، اون تعریف اول معقول ثانی منطقی است، اون تعریف دوم معقول ثانی فلسفی است. فالمنطقی و این المعقول ثانی منطقی هو الاول من الاسمین. کل معرف مراد در حقیقت همون معرفیت دیگه، که حالا مثلا حیوان ناطق که این نقش معرفیت داره تو اینها، این معقول ثانی منطقی هست تو اینها که عروض اتصافش هر دو در ذهنه. کل معرفی و سایر موضوعات مسائل منطق و باقی موضوعات مسائل منطق، سایر این باقی کل نوعیه، مثل این که شما می فرمایید الانسان نوعون، نوع الان معقول ثانی منطقی هست. ول جنسیه، الانسانو به اصطلاح حیوانون مثلا. ول ذاتیه، ول عرضیه، شما بالاخره انسانیت عرض ذاتی هست، اون تعجب و مانند این هم میشه عرضی مثلا، از تعجب و عرضیون، الانسانیت و ذاتیتون مثلا. این همه بحثای معقول ثانی منطقی هست. ول قضیه، ول قیاس، قضایایی که در منطق بحث میشه، قیاساتی که در منطق بحث میشه تو اینها. فعروض المعرفیه للحیوان الناطق بالنسبه الى الانسان و اتصافه بها فی العقل. پس عارض شدن معرفیت حیوان ناطق بالنسبه به انسان که شما می فرمایید مثلا الانسان حیوان ناطق، و اتصافه و متصف شدن عرصت که انسان به این معرفیت، یعنی به این حیوان ناطق، همش در کجاست؟ فی العقله، همش در عقله. لأنه فی الخارج جزئیون و الجزئیون لیس معرفن، این حیوان ناطق در خارج که این جزئیه، که در خارج به لباسی که میاد زید و عمرو و بکر و اینا هم که جزئی هستن، که پس این که متصف میشود این اتصاف در عقله، و الا خود به اصطلاح مصداق حیوان ناطق این میشه جزئی، و جزئی هم که معرف نمیشه، اونی که میتونه معرفشه کلیست. لأن اون حیوان ناطق فی الخارج جزئیون، درسته دیگه؟ ولی روشنه دیگه؟ نه. والجزئیون لیسه معرفن، جزئی هم که معرف نیست. فما فی الخارج ذات الحیوان ناطق، پس اون چی که در خارج هست ذات حیوان ناطق هست، لا وصف معرفیته، نه وصف معرفیت، وصف معرفیت اون در ذهن هست. ثانی ما، پس ما دو تا تعریف را دادیم، تعریف اول معقول ثانی منطقی هست، و تعریف ثانی معقول ثانی فلسفی هست. و ثانی ما یعنی ای ثانی الرسمین، دومین این تعریف، مصطلح فلسفی، مصطلح للفلسفی، این اصطلاح برای فلسفی هاست، حکیمان و فیلسوفان تعریفی که دارند تعریفشون در حقیقت این هست. در معقول ثانی، معقول ثانی وقتی که یک فیلسوف میگه چه اراده میکنه؟ اینه که عروضش در ذهنه و اتصافش ممکنه یه وقتی در ذهن باشه، ممکنه در خارج باشه دو اینا. حالا در خارج باشه مثل چی؟ در ذهن باشه مثل همون معقول ثانی اول، همونا دیگه. در ذهن باشه مثل چی؟ در خارج باشه مثل چی؟ مثال میزنیم امکانیت، مثل شیئیت عامه، اونا رو توضیح میدیم انشالله. و توضیح المقام، عرض که اینجا خب از خارج توضیح رو من عرض بکنم، این قسمت میاد معقول اول و ثانی و فلسفی و منطقی اینا رو همه رو توضیح میده، میگه این به اصطلاح عارض سه قسم میشه. اینا من به شما عرض میکنم که ما برای عارض تقسیمات زیادی داریم. مثلا تقسیم میکنم به عرض عام و خاص، تقسیم میکنم به عرض لازم و مفارق، تقسیم میکنم به عارض وجود ذهنی، عارض وجود خارجی، تقسیم میکنم به عارض ماهیت با قطع نظر از اینها. تقسیمات زیادی دارم. در اینجا به یک اعتباری تقسیم میکنن، میگن که این عارض با معروض وقتی که بررسی بشه، معروض با عارض سهالت پیدا میکنه. یه وقتی این عارض نسبت به معروض عروضش و اتصافش، یعنی هر دو طرف عروض و اتصافش، هر دو در خارجه، هر دو در خارج است. این به اصطلاح هر دو، یعنی هم منطقی ها و هم فلسفی ها، میشه معقول اول، اختلافی هم درش نیست. مثلا اسود که السواد للجسم، هم این سوادیت آرزه بر جسم شده و هم جسم در خارج متصف به صفت سواد شده است. و اینها این میشه معقول اول. توجه کردیم؟ خب، اما اونجایی که عروض اتصاف هر دو در ذهن باشه، مثل همین مثالا کلیت و ذاتیت و امثال ذالک، اینا، این به اصطلاح منطقی میشه معقول ثانی منطقی اینا. اما اگه عارض میخواد عارض بر معروض بشه، عروضش در ذهنه، اتصافش یه وقتی ممکنه در ذهن باشه، یه وقتی ممکنه در خارج. خب این وقتی گفتن در خارجه متصف، چون ذهن هم از مراتب خارجه، اینا دیگه گاهی این تعبیر رو میارن. خوب دقت بکنید، یه نکته لطیفی در اینجا هست. میگن اونجایی که عروض اتصاف هر دو در خارج باشه معقول اوله، عروض اتصاف هر دو در ذهن باشه میشه معقول ثانی منطقی، عروض اگر در ذهن باشه اتصاف در خارج باشه میشه معقول ثانی فلسفی، به اصطلاح فلسفی، به اصطلاح فلسفی. ولی با اون تعریفی که اونجا گفته خب جور نمیاد. آخه گفته که متصف گاهی از وقت در ذهن، گاهی در خارجه. میگیم بالاخره این ذهن از مراتب خارجه دیگه. به اون اعتبار اگر یه وقتی یه جایی گفته شده که اتصاف در خارجه است، اون رو هم در بر میگیره. یعنی حتی اون جایی که متصف در ذهنم هست، چون ذهنم از مراتب خارجه، چون بالاخره همه اینها در خارج موجودن دیگه. اینطور نیست که ما وقتی که میگیم اینها در خارج هستن، ما یه چیزی به نام خارج داریم. قبلا صحبت چه کردیم؟ یه ظرفی به نام خارج داریم، بعد اینها در خارج هستن. نه، اینا همه خودشون وجود دارن در خارج. حالا تعبیر در یک تعبیر مساویی هست که به کار برده میشه. اینها، اینم عبارتی که توضیح المقام ان العارض ثلاثه اقسام. پس عارض یا عروض تقسیمات متعددی داره. یه تقسیمش اینه، عارضون، یه عارضی داریم، یکون و عروضه للمعروض، عروضش برای معروض، و اتصاف المعروض به فی الخارج است، و متصف شدن معروض به اون عارض، این در خارج است. کس سواد للجسم، مثلا مثل سواد، و ظاهر انه معقول معقول اول به کل الاصطلاحین، روشن است که در حقیقت این معقول اول است به هر دو اصطلاح. به هر دو اصطلاح یعنی چه؟
منطقی
و فلسفی. دو، و عارضون، عارضون یه ویرگول اینجا میخواد، عارضون یه ویرگول میخواد، فیه کلاهما فی العقل، و عارضون فیه، در اون عارضش هر دوی اونها فی العقل، هر دوشون در عقله. یعنی چه؟ یعنی هم عروضش، عروض و عارض بر معروض، و اتصاف معروض بر عارض، اینا همه در عقله. اون عبارت میاد عارضون یکون و عروضه للمعروض و اتصاف المعروض به فی الخارج. اونجا فی الخارج بنویسین، بله، فی العقل. توجه کردین؟ یعنی آرزون یکونو عروضه للمعروض و اتصاف المعروض به فل خارج فل خارج بزنید فل عقل. پس و آرزون فیه در این آرز هر دوی اونها در عقل است، اینطوری بخوند کل کلیه، مثل کلیه الانسان کلیون، کلی بودن آرز بر انسان میشه در ذهن، انسان هم که متصف به صفت کلیت هست در ذهن و عقل است، این دو سه. و آرزون عروضه فی العقل، آرزی که عروضش در عقله، ولیکن اتصاف به فی الخارج، اتصافش در کجاست؟ در خارج. کل ابوه فانها و ان لم یهازها شیء فی الخارج کل کلیه، اگرچه در حقیقت این ما به هزار نداره در خارج مثل کلیت، لکن یعنی در ذهن ابوت عارض میشه، لکن اتصاف اب بهی، لکن اتصاف اب به اون در خارج است و کلاهما معقول ثانن، و هر دوی اینا معقول چه خواهند بود؟ ثانی خواهند بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.